با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 2. در برنامه گذشته به قسمتی از موعظه پتروس در روز پنتیکاست پس از نمایان شدن و نزول روح القدس بر ایمانداران توجه کردیم. موعظه پرقدرت و صریح پتروس بر شنوندگان اثر گذاشت. در برنامه امروز به تأثیر این موعظه پرداخته و به ادامه سخنان پتروس و اتفاق بعدی توجه خواهیم کرد. در اعمال رسولان فصل 2 آیه 37 می‌خوانیم: سخنان پتروس مردم را سخت تحت تأثیر قرار داد. بنابراین به او و به سایر رسولان گفتند: برادران، اکنون باید چه کنیم؟ پیغام شمعون پتروس بر آنان اثر گذاشت و سخنان او را پذیرفتند و متقاعد شدند. اعمال رسولان فصل 2 آیه 38 ادامه می دهد: پتروس جواب داد: هر یک از شما باید از گناهانتان دست کشیده به سوی خدا بازگردید و به نام عیسی قصد تعمید بگیرید تا خدا گناهانتان را ببخشد. آنگاه خدا به شما نیز این هدیه یعنی روح القدس را عطا خواهد فرمود. این کار مردمی است که کلام خدا را داشتند، کسانی که پیغام را شنیده بودند، کسانی که نبوت‌ها را می‌دانستند. آنها در مسیری می‌رفتند که دور از خدا بود، اگرچه مذهبی داشتند که خدایی بود. به آنها گفته شده بود توبه کنند. آنها باید باز می‌گشتند و به مسیر خدا می‌آمدند. پتروس به آنها گفت: از گناهانتان دست بکشید، توبه کنید و تعمید بگیرید. تعمید آب شاهدی بود که آنها از گناهانشان دست کشیده به طرف مسیح آمده و به او ایمان آوردند. پتروس به آنان گفت: برای آمرزش گناهانتان در نام عیسی مسیح تعمید بگیرید. این شاهدی خواهد بود که شما برای بخشش گناهانتان به او ایمان آورده و اعتماد دارید بیش از قربانی که به معبد تقدیم می کنید. توجه می کنید؟ تعمید آنها شهادت و مدرکی خواهد بود برای این واقعیت که مسیح برای خدا است که گناهان را از جهان برداشته است. و پتروس همچنین گفت: آنگاه خدا به شما نیز این هدیه یعنی روح القدس را عطا خواهد فرمود. هر که ایمان بیاورد و به عیسی مسیح اعتماد داشته باشد، هدیه روح القدس را دریافت خواهد کرد. اعمال رسولان فصل 2 آیه 39 میگوید: زیرا مسیح به شما که از سوی خداوند خدای ما دعوت شده اید و نیز به فرزندان شما و همچنین به کسانی که در سرزمین های دور هستند وعده داده که روح القدس را عطا فرماید. بیش از 2000 سال قبل شما و من دعوت شده بودیم. او در مورد ما در اینجا صحبت میکند. در اعمال رسولان فصل 2 آیه 40 می‌خوانیم: سپس پتروس به تفصیل درباره عیسی سخن گفت و تمام شنوندگان را تشویق نمود که خود را از گناهان مردم شرور آن زمانه آزاد سازند. به عبارت دیگر، از این مذهب دور شوند، به مسیح ایمان آورند. اعمال رسولان فصل 2 آیه 41 ادامه می‌دهد: از کسانی که گفته های او را قبول کردند، تقریباً 3000 نفر قصد تعمید گرفتند. این شمارش معمولی یک واعظ نمی باشد. این ایمانداران دوباره تولد یافته بودند. اینجا جایی است که شمارش تعداد توبه کنندگان کاملاً دقیق می باشد. در اعمال رسولان فصل 2 آیه 42 می خوانیم: و در تعلیمی که رسولان می‌دادند و در آیین شام خداوند و دعا با سایر ایمانداران مرتب شرکت می‌کردند. مشخصات روحانی یک کلیسا چگونه نمایان می‌شود؟ شما یک کلیسای واقعی را چگونه می‌توانید تشخیص دهید؟ به 4 نشانه یا مشخصه مهم توجه کنید. اول، آنها به طور ثابت قدم به تعلیم رسولان اهمیت دادند. علامت یک کلیسا در بلندی برج یا صدای زنگ آن نیست. همچنین در این نیست که محل موعظه در میان مردم باشد یا اینکه جای کشیش جدا شده باشد. موعظه مهم این است که آیا آنها تعلیم رسولان را نگه داشتند یا نه؟ اصول و تعالیم درست یکی از مشخصات آشکار کلیسا بود. دوم، رفاقت یا مشارکت. آنها آنچه از آن مسیح بود را با هم در میان می گذاشتند. با یکدیگر مشارکت داشتند. سوم، شام خداوند یا عشای ربانی. منظور شکستن نان در اینجا بیش از فقط انجام دادن تشریفات و مراسم شام خداوند است، بلکه مهم داشتن یک مشارکت و رابطه قلبی با مسیح می باشد. چهارم، دعاها. متاسفم که امروز اکثر کلیساها در این مورد ضعیف شدند. دعا ضعف آشکار و نمایان کلیسا می باشد، در حالی که در واقع بزرگترین یاور و ابزار کمکی در هر کلیسا دعاست. در اعمال رسولان فصل 2 آیه 43 می‌خوانیم: در ضمن در اثر معجزات زیادی که توسط رسولان به عمل می‌آمد، در دل همه ترسی توأم با احترام نسبت به خدا ایجاد شده بود. این رسولان بودند که این قدرت‌های معجزه آسا را داشتند و نشان دادند. در اعمال رسولان فصل 2 آیه 44 الی 47 می‌خوانیم: به این ترتیب تمام ایمانداران با هم بودند و هر چه داشتند با هم تقسیم می‌کردند. ایشان دارایی خود را نیز می‌فروختند و بین فقرا تقسیم می‌نمودند و هر روز مرتب در خانه‌ها برای شام خداوند جمع می شدند و با خوشحالی و شکرگزاری هرچه داشتند با هم می خوردند و خدا را سپاس می گفتند. اهالی شهر نیز به ایشان احترام می گذاشتند و خدا هر روز عده‌ای را نجات می داد و به جمع ایشان می افزود. هیچگاه کلیسا از نظر روحی به اندازه‌ای که آن زمان قوت داشت قوی نشده است. امروزه این نوع زندگی هرگز امکان پذیر نخواهد شد، زیرا ما مسیحیان جسمانی بسیاری داریم و دقت می کنید خداوند بود که بر تعداد افراد کلیسا می افزود. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی در کتاب اعمال رسولان فصل 2 به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 3 در این کتاب توجه بفرمایید. اعمال رسولان فصل 3. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از: اولین معجزه کلیسا، دومین معجزه پتروس. ما هنوز در بخش اول کتاب اعمال رسولان هستیم که کار خداوند عیسی مسیح را توسط روح القدس از طریق رسولان در اورشلیم نشان می‌دهد. در آن روز پنتیکاست تولد کلیسا را دیدیم، روزی که نمیتواند هرگز تکرار شود. یک کلیسا بود چون روح القدس در ایمانداران جسم یافته بود و حضور داشت. او در ایمانداران ساکن شده بود و آنها را با محبت، قدرت و برکتش برای خدمت کلیسا پر کرد. دقیقاً همونطوری که شما و من نمیتوانیم بیت لحم را تکرار کنیم، پنتیکاست را هم نمیتوانیم تکرار کنیم، ولی ما امروز به قدرت روح القدس احتیاج داریم. خدا را شکر که او در جهان است و جهان را متقاعد میسازد و مانع فعالیت شیطان در این جهان است. مجبور نیستیم به دنبال روح القدس بگردیم. او تمام ایمانداران را در خداوند عیسی مسیح ساکن می کند. در فصل سوم آیات 1-11 شفا یافتن مرد لنگ را می بینیم و سپس به سخنرانی کاربردی و آشکار پتروس در آیه های 12-26 توجه خواهیم کرد. چپای مرد لنگ. در اعمال رسولان فصل 3 آیه 1 می‌خوانیم: یک روز بعد از ظهر پتروس و یوحنا به خانه خدا می‌رفتند تا مانند هر روز در مراسم دعای ساعت 3 شرکت کنند. این ظاهراً زمان قربانی عصر بود که کاهن با دعاهایش می‌رفت تا بخور بسوزاند و به خدا تقدیم کند. در فصل اول کتاب لوقا می‌یابیم که در آن مراسم مذهبی بود که زکریا اجرا می‌کرد و وقتی برای خدمت در مقابل قربانگاه طلایی رفت، در آنجا فرشته به او ظاهر شد. آن قربانگاه طلایی قربانگاه بخور بود که اشاره به دعاها می‌باشد. این وقت دعا بود. در آن موقع افراد بسیاری در حال دعا در محوطه معبد بودند. در اعمال رسولان فصل 3 آیه 2 می‌خوانیم: وقتی به نزدیکی خانه خدا رسیدند، مردی را دیدند که از مادر لنگ متولد شده بود. هر روز او را می‌آوردند و در کنار یکی از دروازه‌های خانه خدا که معروف به زیبا بود، می‌گذاشتند تا گدایی کند. این مرد لنگ متولد شده بود. او هر روز به آنجا آورده می‌شد و در جلوی در معبد قرار داده می شد. چه تناقضی که او در جلوی دری که زیبا نامیده می شد قرار می گرفت. اینجا یک در زیبا بود و مردی که ناتوان بود آورده می شد. انسان می تواند چیزهای زیبایی درست بکند، ولی نمی تواند خودش را حرکت بدهد. البته که انسان می تواند چهره خود را تغییر داده و ظاهر خود را زینت دهد. می تواند موهایش را اصلاح کند، ناخونهایش را مرتب کند، بعضی مواقع حمام بکند، از عطر و ادکلون استفاده بکند. ولی انسان هرگز نمی تواند طبیعت کهنه‌ای که دارد را عوض کند. این تناقضی است که در اینجا داریم. یک دروازه زیبا و یک مرد لنگ مادرزاد. او آنجا بود که برای پول و صدقات گدایی بکند. البته این روشی بود که او زندگی می کرد. اعمال رسولان فصل 3 آیه 3 می گوید: وقتی پتروس و یوحنا از آنجا رد می شدند، آن مرد از ایشان پول خواست. این موضوع به ما نشان می دهد که بعد از آن روز پنتیکاست، پتروس و یوحنا باز هم در معبد برای دعا رفتند. همه ایمانداران موجود در اورشلیم یا اسرائیلی بودند یا غیر یهودیان ایماندار به یهودیت. ایشان به معبد رفته بودند تا به دعا کردن ادامه دهند. گدای بیچاره پتروس و یوحنا را دید و امیدوار بود که آنها بتوانند به او چیزی بدهند. اعمال رسولان فصل 3 آیه 4 الی 5 ادامه می دهد: ایشان به او خیره شدند. سپس پتروس گفت: به ما نگاه کن. گدای لنگ به امید اینکه چیزی به او بدهند با اشتیاق به ایشان نگاه کرد. وقتی این دو مرد این همه توجه به او نشان دادند، گدا با اطمینان به آنها نگاه کرد که آنان به او چیزی خواهند داد. در اعمال رسولان فصل 3 آیه 6 می‌خوانیم: پتروس گفت: ما پولی نداریم که به تو بدهیم، اما من چیزی دیگری به تو می‌دهم. در نام عیسی مسیح ناصری به تو دستور می دهم که برخیزی و راه بروی. در داستانی گفته شده که یکی از ایمانداران کلیسای قدیم در روم به حضور پاپ رفت زمانی که او در حال شمارش پول بود. وقتی فهمید که بی موقع به حضور پاپ آمده، تصمیم به بیرون رفتن می گیرد. پاپ به او گفت: از این پس دیگر کلیسا نمی تواند بگوید طلا و نقره‌ای ندارم. مرد مقدس همانطوری که بیرون می‌رفت پاسخ داد: همچنین کلیسا دیگر نمی‌تواند به مرد فلج بگوید برخیز و راه برو. امروزه کلیساهای سازمان یافته ثروت و دارایی دارند. تصور می‌کنم که اگر یکی بتواند تمام املاک کلیساها و تمام گروه‌های مذهبی، تمام فرقه‌ها و همینطور کلیساهای غیر فرقه‌ای را در تمام کشورها در یک جا جمع کند، کلیسا در مجموع از تمام سازمان‌های دیگر ثروتمندتر خواهد بود. فکر می‌کنم که ثروت آن از ثروتمندترین افراد یا شرکت ها هم بیشتر است. ولی امروزه کلیسا قدرت زیادی ندارد. اکنون توجه کنید پتروس چه کرد. اعمال رسولان فصل 3 آیه 7 میگوید سپس دست او را گرفت و از زمین بلندش کرد. در همان لحظه پا و قوزک پای او صحیح و سالم شد و قوت گرفت. به یاد داشته باشید که لوقای طبیب این کتاب را نوشته است. شما متوجه خواهید شد که وقتی لوقا معجزه را می نوشت بسیاری جزئیات را شرح می داد که در کتاب های دیگر پیدا نمی کنیم. او به صورت مشخص می گفت که چه اتفاقی افتاد. ضعف در استخوان پاها و قوزک پای آن مرد بود. در اعمال رسولان فصل 3 آیه 8 می خوانیم به طوری که از جا پرید لحظه ای روی پای خود ایستاد و به راه افتاد. آنگاه در حالی که بالا و پایین می پرید و خدا را شکر می کرد با پتروس و یوحنا داخل خانه خدا شد. این فصل بسیار جالبی است. ما در خواهیم یافت که پتروس قصد دارد ملکوت خدا را دوباره به این قوم معرفی کند چون در این زمان کلیسا 100% اسرائیلی بود. هیچ غیر یهودی از خارج با آنها نیست. کلیسا با یهودیان در اورشلیم شروع شد، بعدها به گوشه و کنار دنیا خواهد رفت. ولی اینجا اکنون هنوز دوره اورشلیم است. سعی نکنید به من بگویید که این یک دوره دیگر است. مفسرینی هستند که تلاش می‌کنند از این قسمت برداشت کنند از اینجا دوره دیگری در کلیسای اولیه شروع می‌شود. اما چنین نیست و آنچه اتفاق افتاد اصلاً چیز متفاوتی نیست. فقط در این دوره اورشلیم آغاز مرحله‌ای برای انتقال به دوره دیگر است. خداوند ما گفته بود آنها باید از اورشلیم شروع کرده و سپس به دورترین نقاط دنیا بروند. اکنون ملکوت خدا دوباره به اسرائیل پیشنهاد می‌شود. این آخرین فرصت آنها خواهد بود. بعضی از نشانه‌های تشخیص ملکوت چه خواهد بود؟ خب یکی این بود که لنگ ها جست و خیز خواهند کرد. همینطور که در اشعیا فصل 35 آیه 6 پیشگویی شده بود. لنگ مانند آهو جست و خیز خواهد کرد و لال سرود خواهد خواند. در بیابان چشمه ها و در صحرا نهرها جاری خواهد شد. هر یهودی تعلیم دیده‌ای که در آن روز به معبد می رفت از دیدن این مرد لنگ که می پرید حیرت زده می شد. آنها می دانستن که این در واقع می توانست شروع ملکوت باشد. مسیح مصلوب شده بود. از میان مردگان برخاسته بود. به آسمان صعود کرده بود و به دست راست خداوند نشسته بود. اگر او را می پذیرفتن دوباره می آید. اعمال رسولان فصل 3 آیه 9 الی 10 می گوید اشخاصی که آنجا بودند وقتی او را دیدند که راه می رود و خدا را شکر می کند و پی بردند که همان گدای لنگی است که هر روز کنار دروازه زیبای خانه خدا می نشیند بی اندازه تعجب کردند. آنها او را دیدند و آن مرد را شناختند. آنان اهمیت این معجزه را دریافتند. متاسفم از اینکه امروزه بسیاری از مردم اهمیت این نوشته که لوقا به ما داده است را درک نمی کنند. اعمال رسولان فصل 3 آیه 11 می گوید پس همه به طرف ایوان سلیمان هجوم بردند و او را دیدند که به پتروس و یوحنا محکم چسبیده است. آنها با احترام ایستادند و با حیرت به این واقعه عجیب خیره شدند. آیا این شروع ملکوت است؟ چیزهای عظیم و عجیبی در این چند هفته گذشته در اورشلیم اتفاق افتاده بود. آنها شاهد مصلوب شدن مسیح، قیام و صعودش و همینطور شاهد روز پنتیکاست بودند. حیرت زده شده بودند. واقعاً چه چیزی در حال اتفاق افتادن است؟ شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.